آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه استاد مشایخی می‌شنوید. دیماه 95، نمایش برابر آلفا و میلاد کرباسی، نویسنده، کارگردان و بازیگر اثر.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت، خسته نباشید.
زنده باشید. جناب کرباسی، به عنوان اولین سوال بفرمایید که مخاطب نمایش شما با چه داستان و فضایی روبروه؟
آرزوام به خدمتتون که داستان و قصه این کار ما در واقع قصه یک آدمیه که فرزند مدعیه که فرزند انیشتین و آنجلینا جولیه و یک پسر جذاب و باهوشه و این آدم یک نظریه ای رو کشف کرده و میخواد به گوش همه دنیا برسونه، اما در راستای اثبات این نظریش به بشریت اتفاقاتی میفته و وارد پیچ و خمهایی میشه که در نهایت حتی برای کشف این نظریه به بشریت منجر میشه به جنگ جهانی. حتی
جناب کرباسی، نویسنده کار هم خودتون هستید. بفرمایید که ایده شکل‌گیری این داستان از کجا شروع شد و به اینجا رسید؟
ببینید، من همیشه وقتی که توی یادداشت‌های خودم هم گذاشته بودم برای بقیه همکاران که هر موقع این سوال ازم میپرسن که ایده از کجا بوده، من هر موقع در طول این زندگی 27 سالم، هر وقت که تاریخ بشریت رو زیر و رو میکردم برای خودم و تاریخ رو میخوندم از بشریت، همیشه یه چیزی بیشتر توی چشم بود برای من و اون این بود که به این نتیجه میرسیدم بشر هر وقت نتونست آرزوهای خودش رو واقعیت تبدیل بکنه، تبدیل به عقده و عقده گشایی کرد. یعنی ما هم جز همون بشری، ما انگار یه چرتی سازی هم شده این قضیه، که انگار آرزوهات وقتی به واقعیت نتونی تبدیل بکنی، انگار باید تبدیل به عقده بکنی. و در طول تاریخ بشریت تمام اتفاقات هولناکی که میفته، وقتی رصد میکنم از منظر و زاویه دید خودم، همین جمله رو میدیدم و عقده و عقده گشایی، آرزوهایی که تبدیل به واقعیت نشد و تبدیل به عقده شد. به طب ایده این کارم از همین شکل گرفت و اساسا این آدمی که مدعی در دل قصه که پدر من انیشتین و مادرم آنجلینا جولی و من یه پسر جذاب و باهوشم، خود این یک عقده است و اساسا منتقد در این هستن که داره تاکید میکنه و تاکید مستقیم داره روی این مسئله. و همیشه در فلسفه زندگیم و در طول مطالعات تاریخیم همیشه این زاویه دیدو داشتم نسبت به اتفاقاتی که میفته، تا اینکه یواش یواش این ایده رو پرورش دادم و گفتم که بالاخره باید یه روزی برای من تبدیل به یک قصه بشه و تبدیل به یک متن نمایشی و پیس بشه. به اینجا ها رسید که این شخصیت شکل گرفت.
درسته. چه مدت زمان طول کشید؟
ایده اصلی کار، من همیشه خود در طول سالها همیشه دنبال این بودم که یه همچین کاری رو بنویسم. اما ایده اصلیش تقریبا یک سال پیش بود رقم خورد و من شروع کردم بنوشتم و از جانب شخصیت اصلی نمایش خاطرات می نوشتم. همینطوری رفت جلو و تو مرحله بعدی دیگه من تبدیلش کردم به نمایشنامه تا شهریور ماه که ما فکر کنم 3 الی 4 بار من بازنویسی کردم کارو، که دیگه وارد مرحله تولید شد این اندیشه.
درسته.
از شهریور ماه دیگه رسما، ولی یک سال پروسه متن و چون خیلی با آرامش سعی کردم پیش برم که
فکر شده باشه
برای هر قسمتیش. درسته. فلسفه رو درست بتونیم انتقال بدیم.
آقای کرباسی، نویسنده، کارگردان و بازیگر این مونولوگ خودت هستین. آقا بفرمایید چه خبره؟ با یه دست تا هندونه.
والا این اولین کاریه که من دارم اینطوری پیش میبرم.
بله.
اما شاید هیچ وقت دیگه این کارو نکنم، چون میدونم کار سختیه.
قطعاً.
ببینید، تحصیلات خود من تو این سالها در زمینه تئاتر بازیگری بوده و اصلا دغدغه من در تمام این سالها بازیگری بوده. این اولین تجربه شخصی من به عنوان نویسنده و کارگردان.
بله.
چون این متن رو نمیدونم، یک وسواسی روش داشتم زمانی که نوشتم و مشاوره هایی که از دوستانم گرفتم وقتی که متن کامل شد و تقریبا همه اوکی بودن با این متن. من گفتم متن خوبیه، میشه حالا اجرا بشه. دغدغه خب این جنون بازی همیشه درون من بود و خیلی هم سخته این ستا پست رو آدم تو دست بگیره. حالا کار به کارم با عنوان نویسنده تموم شده بود دیگه، ولی تو به زمینه کارگردانی بازیگری، ولی واقعیت اینه که این کار، حالا همه میگن کارگردانی شده خوبه فلانه، ولی واقعیت اینه که نه، این کار صرفا کارگردانی میلاد نیست، کارگردانی یک گروه حرفه‌ایه که خیلی ها توی این قضیه کمک من کردن و کل گروه عوامل اصلی به شدت در زمینه کارگردانی به من کمک کردن و یه خورده بار رو از روی دوش من برداشتن. شاید ایدئولوژی ها در زمینه کارگردانی برای من بود، ولی واقعیتش به نام گروه و من خیالم از این بابت راحت بود که چرا این دوتا سمت رو در واقع بازیگری و کارگردانی قبول کردم. خیالم به این راحت بود چون مطمئن بودم که گروه هم یه گروه خیلی خوبه که بستم و گروه کاملا حرفه‌ای که واقعا روز به روز ازشون بیشتر یاد میگرفتم در کنارشون، و این گروه باعث شد که بتونم این سپوس رو هندل بکنم. شاید هم دیگه پیش نیاد برام و فکر نکنم دیگه هیچ وقت این کار رو انجام بدم، فقط چون دغدغم این متن و این فلسفه‌ای که من بهش رسیده بودم در زندگی، چون خیلی دغدغم بود و حتی متن رو کاراکتر رو سعی کنم بر اساس استایل خودم بنویسم، نوع حرکاتش رو آره.
دلیلتون اون وسواسه؟
یه خورده اون وسواسه، وسواس فکری بود و علاوه اون دغدغه بازی که همیشه دارم، ولی دیگه قطعا این ستا پسو فکر نکنم قبول بکنم، با اینکه گروه خیلی خدا رو شکر خوب بوده و کمک کرد به این که من بتونم ستا پسو هندل بکنم.
آقای کرباسی، پس من باز از همین حرف خودتون استفاده میکنم که گفتید وسواس دارید نسبت به این قضیه، البته وسواس داشتید، اینکه کار شما با توجه به اون چیزی که ما میبینیم، اسامی شخصیت‌های مختلفی رو ما توی نمایش میشنویم که میتونسته به صورت مونولوگ هم اجرا نشه و تک پرسوناج نباشه، آیا دلیلتون همین وسواس بود یا نه دلیل دیگه ای داشتید؟
نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. چون ساختار این کاراکتر در زمینه تحلیل شخصیت، این کاراکتر که حالا این کاراکتر که زاده عقده‌های بشریه، پس هزاران المان‌های و روانپریشی‌های مختلف میتونه داشته باشه. یکی از المان‌های اصلی که تو ذات این کاراکتر و شخصیت داستان هست اسکیزوید بودنشه، و کسی که اسکیزوید داره طبیعتاً وهمی داره که میتونه با شخصیت‌های مختلف حرف بزنه و حتی جاشون بازی بکنه، و این آدم در واقع یکی از علتهایی که این به صورت مونولوگ میره اجرا، به اشل مونولوگ میره اجرا و خودش جای کاراکترهاش بازی میکنه، چون یکی این که اسکیزوید داره، دو اصلا کاراکترهایی که بازی میکنه اکثر کاراکترها و شخصیتهای دل داستان شخصیتهای اسطوره‌ای هستن، تماما در دل بشریت اگر شما دقت بکنید چیزی که داستان اومده اینا همه اسطوره ها هستن، کسی که همه میشناسنشون، بله، هرچند داستان جلوتر میره دقیقاً شخصیت معروفی که برای مخاطب آشناست، و خود این آدم کاراکتر اصلا کاراکتری که اسکیزوئید داره.
درسته. پس به همین دلیل از شخصیت های دیگه نمیتونید استفاده بکنید، چون توهمات اون شخص،
دقیقاً توهمات خودشه داره بازی میکنه.
قالب نمایش شما یه قالب فانتزی و کمدیه، اصولا نظر خودتون در خصوص کارهای کمدی چیه و زبان کمیک؟
مشخصا اگه به خودم باشه، من همیشه کمدی و فضای کمدی یه معنای دیگه برام داره. احساس میکنم یک اندیشه رو از در قالب یک اندیشه رو در قالب کمدی راحت‌تر میشه انتقال داد به این مردمی که به مردمی که در حال حاضر دوست دارن بخندن و انگار یه چیزای کمه، یه سری این محرک ها کمه، ولی حالا این بار یه تفاوتی البته دل داستان داره، یه خورده شبیه زهرخند این قصه ما، نه اینکه گروتسک باشه به معنای اون حالا غلط مصطلح یا هر چیزی که میگن گروتسک نه، حالا شبیه زهرخند هست اما گروتسک نیست. اینکه اون انگار من همیشه بچگی اون دلقک رو دوست داشتم، دلققی که میخنده و مردم رو میخندونه اما درونش آشوبیه ولی لبخندو داره.
از نظر شما زبان کمدی زبان گویاتریه؟
100%. اصلا زبان کمدی، اصلا کمدی و کمدین ها، شاید من فهم میکنم که تو هر جامعه بشری سوپاپ های اون جامعه هستن، به خاطر اینکه میتونن آلارم بدن یه سری اتفاقات وقتی داره میفته و یه سری خط قرمز ها داره شکسته میشه و ممکنه اتفاقاتی داره در دل مردم میفته. من فهم میکنم کمدین ها واقعا ابزار بسیار مناسبی تو اون شرایط هستن که بتونن یک اندیشه ای رو انتقال بدن. و فهم میکنم، نه اینکه حالا صرفا بگم که تمام کارها باید کمدی باشه، من خودم اصلا تا اولین کار کمدیم هم هست، ولی این متن، این قصه بیشتر میطلبید که از منظر زهر، به نوعی زهر خند وارد بشیم و در قالب فانتزی و کمدی قرار بگیره.
توی نمایش شما یک سری عروسک هم وجود داره.
بله.
من میخوام که برامون از طراحی این عروسک ها و طراحی صحنه‌تون بگید.
درست. طراحی عروسک ها، ما اساسا در کار مونولوگ، من سعی میکنم همیشه در هر کاری بیرحمانه به خودم نگاه بکنم و به اندیشه که قراره ارائه بشه، همیشه دوستشم یه تنوعی باشه، اونم تو کار مونولوگ. من صادقانه وقتی مثلا به خودم نگاه میکنم میگفتم که خب من چهره که نیستم الان مخاطب بخواد 50 دقیقه بخواد منو ببینه، و همیشه معتقدم که کار مونولوگ سخته بخوایم مخاطبو بشونیم رو صندلی، واقعا سخته، حتی اگر یه بازیگر چهره باشه بازم سخته، و همیشه باید یه تنوعی باشه،
یه
جذابیتی، یه جذابیت بصری.
بله.
و میتونستیم ما بدون عروسک هم بیاد راحت به این کاراکتر یه جای بازیشو بکنه، اما اون تنوعی که در راستای خود قصه البته باشه، نه همینطوری که تنوعی میگه یه تنوعی بدیم، نه
باید.
تنوعی که قطعا در راستای خود قصه باشه، نه اینکه حتما عروسک گردانی باشه، نه، ولی به عنوان قسمت‌های از کار که فکر می‌کردم که اینجا مثلا قسمت پلیس کارمون فکر می‌کنم ساده‌تره که از پلیس استفاده بکنه، ولی جذابیتی داره.
بله.
اساسا خود عروسک و عروسک گردانی یه جذابیتی داره و یک المانی میتونه باشه قطعا. بقیه عروسک‌ها هم همینطور، البته خیلی ساده، من سعی کنم کارامو ساده نگاه بکنم و ساده به سبک ساده اجرا بکنیم، خیلی ساده. عروسک‌هامون هم خیلی ساده است. حالا عروسک‌های سه تا عروسک که مثلا بزرگم داریم، اونا هم همینطور، چون یه جایی از داستان این عروسک ها رو باش بازی داره و فقط میخواد نشون بده که مثلا فلان عروسک رمبوه، یه دونه المان انداخته مثلا دور گردن اون عروسک میذاره رو دوشش و یه جایی کار میکشدش، یعنی به همین سادگی روایت میکنه. و چون حالا من خیلی نمیخوام قصه رو لو بدم، دل داستان وقتی آخر کار رو ببینن مخاطبا متوجه میشن که در یک جایی هستیم که قصه اون شخصیت در یک جایی که از همه المان ها میتونه استفاده بکنه و بی دلیل نبوده که از تمام المان ها استفاده کرده، و اون آخر کاری که مخاطب میفهمه چرا عروسک، چرا هرچی که میخواد دم دستشه این شخصیت برای ارائه بازیش، چرا هرچی که میخواد دم دستشه، اون آخر کار مخاطب میفهمه. بی علت نبود، هر چیزی که اضافه کردیم بی علت نبود. طراحی صحنه شده؟ طراحی صحنه هم همینطور تا دیدیم. ما طراحی صحنه همیشه، من تعلیق رو خیلی دوست دارم و این کار تعلیق رو میپذیرفت. طراحی صحنه ما خصوصا بادکنکامون پر از تعلیقه که اون هم آخر کار مخاطب میفهمه چی هستن این بادکنک،
دلیلش
تخته‌ای که توی کار هست، و اصلا مخاطب وقتی که میاد با یک فضای قطعا آشنا میشه که انگار اومده یک کنفرانس و یک دانشمند با تمام فرمولاسیون ها و کشف و شهود ها و ثبت نظریه هاش اومده حالا برای مخاطب کنفرانس بذاره. ورود مخاطب به همین شکله، و خیلی من پافشار بودم سر این قضیه که اصلا مخاطب نباید بفهمه کجاست، باید بفهمه که دارم گولش میزنم یه جورایی، شاید بیاد بگه واقعا من اومدم توی کنفرانس یک دانشمنده با اثبات نظریه هاش. طراحی صحنه اونم به همین شکل بود که قاعده اصلیش این بود که چیز از واقعیت و بطن کار لو نره و بکشونش به سمت دیگه، که خدا رو شکر تا الان همین اتفاق افتاده، یعنی آخر کار ما مخاطب تازه متوجه میشه و شوکه میشه که کجاست، چیه داستان.
جناب عباسی، به عنوان آخرین سوال حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی، اول از همه که تشکر میکنم از شما و گروهتون و همچنین سایت تیوال. دو اینکه جا داره که من واقعا از صمیم قلب تشکر بکنم از همه کسایی که تو این کار به ما کمک کردن. من خیلی خوشحالم از صمیم قلب که دارم با یه گروه حرفه‌ای کار میکنم، واقعا کنار این بچهای گروه هم چیزهای بزرگی یاد گرفتم و حرفه‌ای بودن ازشون یاد گرفتم، و وقتی که همه این بچه‌ها اندیشه اصلی این متن رو فهمیدن، واقعا با جون و دل اومدن و دارن کار میکنن برای اینکه بتونیم یک اندیشه رو ارائه بدیم و به جامعهمون تزریق بکنیم. فقط و فقط تشکر میکنم از همه گروه هم که منو تحمل کردن و با جون و دل پای من، نه پای تولید این اندیشه وایستادن. مرسی، ممنونم از شما.
مجددا سپاسگزارم از آقای میلاد کرباسی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. لحظاتتون پر از حضور پروردگار.